بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بحث ما در بحث خوف صعود بود که مطالبی رو خدمتون عرض کردیم، از جمله بحث معراج و بحث عزا. یک بحثی که در خوف صعود میتواند مطرح بشود و آقایون اهل معرفت به این مسئله اشاره کردن، بحث قیامات خمس. بحث قیامات خمس، اینها قائل به پنج قیامت هستند. چنانچه این مطلب رو اگر بخواییم رجوع بفرماییم، شرح قیصری، بله شرح قیصری صفحه 41 فصل نهم به این مسئله ایشون پرداخته است. اولین از قیامات میگه قیامت آمن فآمن هست که در هر آنی بنابر تجدد امثالی که اینها قائل هستند، کل یوم هو فی شأن، در حقیقت مغیبات عالم داره اظهار میشود، چیزهایی که غیب هست داره چی میشود؟ اظهار میشود. این خود یک نوع قیامت هست، قیامت آنن و آنن بهش تسمیم. قیامت دیگر قیامت صغرای آفاقی، قیامت صغرای آفاقی که در حقیقت همون روایاتی به این مسئله اشاره داره که میگن من مات فقط ماتت، بله فمن مات فقط قامت قیامتو، هر کس که مات بشود قیامت او برپا می شود. این قیامت غیر از اون قیامت موعود شرعی است. این قیامت رو بهش میگن قیامت صغرای آفاق. قیامت سوم قیامت صغرای انفسی، اون آفاقی بود، این چیه؟ انفسی. این همون عبارات حضرت امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره داره که میگه موتو قبل ان تموت، انسان به موت اختیاری برسد. این موت اختیاری رو بهش میگن قیامت انفسی صغرایی، قیامت صغرای انفس. چهارمین قیامت، قیامت کبرای شرعی است. قیامت کبرای شرعی که همون قیامت موعود هست که حضرت باری تعالی الا ماشاءالله در کتاب سنت از اون اخبار کرده است، قیامت کبرای شرعی. البته این قیامت رو دقت بکنید مسابقه با عالم عقل نیست که شما بگیم برزخ مسابقه با عالم مثاله و قیامت مسابقه با عالم عقله. قیامت هر کسی به حسب خودشه. بعضی قیامتشون در مرتبه تجرد برزخی است، بعضی قیامتشون در مرتبه بفرمایید سخع ربوبی است. اون قیامتی که میگیم به حسب هر کدوم از این اشخاص هست. نگیم قیامت همون عالم عقل هست و مثال همون عالم برزخ هست. اون همون عالم برزخ، اون قیامت صغرای آفاقی همون عالم برزخه. هم به هر کسی که میمیرد قیامتش برپا میشه، همون برزخ شرعی. دقت میفرمایید، با این که بعد از برزخ ما عالم چی رو داریم؟ قیامت در لسان شریعت این هست، ولی آیا اون قیامت به معنای این هست که انسان دیگه به عالم عقل راه پیدا کرده است؟ نه، این گونه نیست. خیلی قیامتشون در مرتبه تجرد برزخی، بهشتشون هم در مرتبه تجرد برزخی، بهشت عقلی نداره. چرا؟ چرا دیگه؟ مثلا قیامت اهل بیت عصمت طهارت قیامتشون برپا میشود، فوق مرتبه تجرد عقلی است، بلکه در سخع بفرمایید ربوبی است که همه چیز از بین میرود جز وجه الله. وجه الله یعنی کسانی که در سخع ربوبی باشند که اهل بیت عصمت طهارت باشند. بنابراین چهارمین قیامت، قیامت کبرای شرعی، سهمون قیامت موجود هست، و پنجمین قیامت، قیامت کبرای انفسی. یه قیامت صغرای انفسی داشتیم که موت قبل ان سموتو که موت ارادی بود، یک قیامت کبرای انفسی داریم که این در حقیقت همون فناء فلاح هست که در سخ ربوبی انسان دیگه چی بشود؟ فانی بشود، مخصوصا در مقام احدیت فنای در ذات پیدا بکند که اهل معرفت میفهم ما یحصل للعارفین الموحدین من الفناء فلاح و البقاء بالله. این حاصل می شود برای عارفین، برای اوحدی از نفوس، این قیامت کبرای انفسی برخواهد شد. این یک مطلب. مطلب دیگری که می تونیم در این خصوص صعود مطرح بکنیم بحث فتوحات، که اهل معرفت قائل به فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق است. چنانچه آیات شریف به این مسئله اشاره داره، بعضا داریم که نصر و منبا و فتح قریب، این فتح قریب چی هست که در فوق صعود به واسطه معراج برای انسان چی میشه بعد حاصل میشه. یک فتح مبین داریم، تسمیه به فتح مبین میکنن، انا فتحنا لکه فتحا مبینا، فتح مبین غیر از فتح قریب. و یک فتح مطلق داریم، اذا جاء نصر الله والفتح و الغلامیان، الغلام طبیعت، یعنی کل الفتح حاصل می شود که این بهش میگن فتح مطلق. در عروج و در قوس صعود انسان به فتح برای او حاصل می شود. فتح قریب چیه؟ این که انسان از مصدر نفس به عالم قلب عروج پیدا کند. چون ما گفتیم مراتب انسان هفت مرتبه هست، فرد، نفس، قلب که بهش عقل میگن، روح، سر، خفی، اعصاب، که حضرت امیرالمومنین در اون دعای شریف قنوتشون این هفت مرتبه رو به پنج مرتبه اظهار میفرمایند، که می فهمند اللهم نظر ظاهری به طاعتک، این همون مرتبه قدر، و باطنی به محبتک که همون مرتبه نفس، نفس من را متنور به محبت خودت بکن. این دو مرتبه برای همه هست، طبع و نفس. ما از الان هم طبعی داریم و هم در مرتبه نفس هستیم که باید نفس خودمونو متبلور به محبت الهی بکنیم تا صفت برای ما حاصل بشه. انسان از مرتبه نفس که به مرتبه قلب می رود به این میگن فتح قریب. اینجوری که من براتون میگم شاید توی لسان آقایون اینجورم بهتون نگم، ولی چند دقیقا این مسابقه با لسان شریعت میشه. فتح قریب یعنی از مرتبه نفس انسان به مرتبه عالم چی برود؟ قلب برود. اون جایی که از امیرالمومنین میفهمن و قلبی به معرفت، قلب من را متنظر به چی بکن؟ معرفت. معرفت سرایانش از چیه؟ از عالم عقل. یعنی کسی اگر دیگه معراج به عالم عقل پیدا کرد، قلب او و عقل او متنظر به معارف الهی میشود، در عقل بالمصطفی که اتصال با عقل فعال پیدا می کنه. این فتح قریب که برای مؤمنین حاصل است. والاتر از این فتح قریب، فتح مبین را مطرح می کنه. فتح مبین، انا فتحنا لکه فتحا مبینا، فتح مبین عروج از عالم قلب و عالم روح است. که حضرت امیرالمومنین بعدش میفهمیم و روحی به مشاهدتش و نور و روح من را متنور به مشاهده خودم. انسان در چی میتواند حضرت وارد تعالی را شهود بکند؟ به فتح مبین در اسماء و صفات. یعنی زمانی که دیگه اتحاد پیدا بکند با تعین فانی. اینو بهش میگن عالم روح، مرتبه روحه و روحی به مشابهته، فتح مبین. و بالاتر از فتح مبین فتح مطلق داره که در حقیقت عروج از عالم روح به عالم بفهمید سر هست، عالم سر. حالا سر رو خفی و اخفا که انهو در یک مرتبه هستن. سر همون توحید افعالی، خفی توحید صفاتی، اخفا توحید ذاتی. حضرت امیرالمومنین این سه مرتبه رو در یک مرتبه فرمودن و سری به استقلال اتصال حضرت و سر من رو متصل به حضرت خودت که همون مقام فنا در مرتبه تعین بفرمایید اول که دیگه همه چیز مندرج در ذات می شود. البته این ذات هویت نیست، بارها گفتیم این فنای در ذات این ذات هویت نیست بلکه ذات احدیت است. بنابراین در فوق سعود اینها قائل به خط بله قریب، خط مبین و خط مطلق هستند که خدمتون از کرد. یک بحث دیگری در فوق سعود مطرح میشه، بحث تناسخ هست. البته تناسخ ملکی اینها مرادشون نیست، چنانچه بعض از فرق قائل هستن مانند بودا تناسخ ملکی را قائل هست که در همین سیکل عالم طبیعت این پیچکان میشه نسل پیدا میکنن. این نیست، تناسخ ملکی مرادشون نیست، چنانچه ابن عربی در فتوحات جلد سوم صفحه 66 رد میکنه این تناسخ ملکی را، بلکه منظورشون تناسخ چی هست؟ ملکوتی. یعنی انسان بر اساس اون رذائل اخلاقی برای او بر اساس تجسم اعمال تناسخ ملکوتی صورت میگیرد، چنانچه الا ماشاءالله روایات و آیات به این مسئله اشاره کرده که کسی فلان رذیله اگر در اون ملکه بشود به صورت فلان مثلا چیز تبع هش پیدا میکند. این تناسخ بهش میگن تناسخ ملکوتی که در فوق سعود مطرح میشه، که قبلا اگر یادتون باشه به این میگفتیم عالم مثال. عالم مثال در فوق سعود غیر از فوق نزول بود که در فوق نزول به نحو ممکن بود، ولی که در فوق سعود به نحو چی بود؟ محال بود. مثال محال رو داشتیم که بر اساس رذائل اخلاقی تناسخ ملکوتی صورت میگیرد و هر کسی هم به این راه پیدا نمی کنه. مسئله دیگری که اینجا باید مطرح بکنیم، حالا دیگه از فوت سعود که خارج بشویم، یک مسئله پیش میاد از جناب ابن عربی که ایشون خودمشو خاتم الاولیا میداند و بعضیا خب اینو حمله بر این کردن که ایشون ادعای گذافی کرده خاتم الاولیا که وصف ایشون نیست. سوالی که خوب دقت بفرمایید این بحثو که خاتمیتی که ایشون مطرح میکنه در بحث فتوحات در اساس یک مکاشفه ایشون این بحث مطرح میکنه. میگه در عالم مکاشفه من یک بنایی رو دیدم که تمام خشتهاش از طلا بود، ولی کم دو خشت از این چی؟ این بنا نداشت و من اون دو خشت را بر این بنا اضافه کردم. تصبت ها که من خاتم ال بفرمایید اولیا هستم. بحث خاتم ال اولیاشو بر اساس این مکاشفه خودش مطرح میکنه در فتوحات جلد اول صفحه 318. ولی آیا این بحث خاتم ال اولیایی که اینجا ایشون مطرح میکند با اینکه ما حضرت صاحب الزمان را خاتم ال اولیا میدانیم این آیا تعارض دارد؟ نه این گونه ایشون قائل هست که خاتمیت به دو نحوه، یا خاتمیت در نبوت یا خاتمیت در ولایت. خاتم الانبیا را حضرت ختم مرتبت می دانند که این درش بحثی نیست، ولی وقتی خاتمیت رو در ولایت بحث می کنه که همون خاتم الاولیا باشد، اینو دو قسم می کنند. میگه یک ولایت عامه داریم و یک ولایت بفرمایید خاصه داریم. ولایت خاصه یعنی ولایتی که مختص به دین مبین اسلام است، خاص شریعت اسلام. ولایت عامه رو نسبت به ادیان دیگر مثلا، لذا می‌فرمایند که بله ولایت عامه برای حضرت مسیح ابن مریم هست که ایشون ولایتش از همه اینها بالاتر بوده، چنانچه به این مسئله بله اشاره می‌فرمایند در فتوحات جلد دوم صفحه 49 می‌فرمایند از ختم و ختمان. ختم دو گونه هست، ختمون یختم الله بهی الولایه و ختمون یختم الله به الولایت المحمدیه. ختمی که حضرت باری تعالی ولایت را ختم کرد و ختمی که ولایت محمدیه به واسطه آن ختم شده. اما ختم الولایه علی الاطلاق یعنی ولایت عامه رو در نظر بگیریم، فهو عیسی. اون ختم ولایت عامه را در حضرت عیسی ابن مریم دارد، حال اینکه ختم ولایت خاصه را میاد دوباره دو قسم میکنه. میگه این ولایت خاصه یک ولایت بله مطلقه هست، یک ولایت مخیقه، یک ولایت کلیه هست و یک ولایت جزئیه. ولایت مطلقه را در این ولایت خاصه منحصر به حضرت حجت میدارد، نه اینکه خودشون خاتم الاولیا بدانند در مقابل حضرت صاحب الزمان. چنانچه به این مسئله اشاره می‌فرمایند در فتوحات جلد سوم صفحه 514. حالا نه در فتوحات بله جلد سوم صفحه 328 اونجا میگه الا ان ختم الاولیا شهید، ختم اولیا شهید هست. و عین امام العالمی و عین امام العالمین فقید فقید می باشد، هو السید المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله، هو صارم الهندی هینا یبیدو، که با صارم و با شمشیر ظهور پیدا می کند. اونجا در فتوحات میبینیم که بله خاتم اولیا را تصریح داره که حضرت حجت هست و بعضی جهان ادعا میکنه که من حضرت حجت را تشرفاتی نسبت به حضرت حجت هم داشتم و در فتوحات هم یک باب اصلا در فصل حضرت حجت باز میکند، دقت میکنم. بنابراین این خاتم الاولیایی که داره این حد بر اساس مکاشفه، این ولایت اولا ولایت خاصه است در مقابل ولایت عامه عیسی ابن مریم، و اون ولایت خاصه هم که در شریعت پیدا میشود میگه یک ولایت مطلقه داریم مال حضرت حجت هست و یک ولایت مخیره داریم که خودشو خاتم الاولیا میداند. در این حد که خودشو معارض با حضرت حجت نمیدانند، ولی کنه آیا خاتم الاولیا هست یا نیست، این در وقعه امکان هست که بر اساس اون مکاشفه ای که ایشون میبینه که دو خش از زد را به اون بنا اضافه کرده، ایشون خودشو خاتم الاولیا مطرح میکنه. البته اینها جای تأمل دارد، نه قابل انکار هست و نه قابل اثبات هست، لذا ما تو این مسئله مسکوت میذاریم، این مسئله رو مسکوت میذاریم. اینم از شبهه‌ای که در این ساحت مطرح می شود. ولایت عامه، ولایت خاصه یعنی چیزی که مختص به شریعت باشد، ولایت عامه یعنی چیزی که خارج از شریعت محمدیه باشد، که بالاترین ولایت رو برای انبیا به حضرت عیسی ابن مریم. خاتم الانبیا نه شریعت دین مبین اسلام رو میگه، چیزی که مختص به دین مبین اسلام باشد، اینو میگه ولایت خاص شریعت دین اسلام. بحث دیگه هم به صورت اجمال بخوام مطرح بکنیم، فصوص ابن عربی است. حالا ما هرچی گفتیم مبانی عرفان نظری بود، فصوص ابن عربی در حقیقت تفسیر باطنی و انفسی از قرآن است که بر اساس همین مبانی عرفان نظری میاد تفسیر بفرمایید انفسی اونجا ارائه میکنند، که بازم ایشون دایه داری این هست که حضرت ختمی مرتبت را مکاشفه کرده و تمام این فصولی که انشاء میکنه در حقیقت به القاعات حضرت ختمی مرتبت هست، که اونجا 27 فصل را مطرح میکنه از انبیاء عظام و بر اساس خصوصیتی که هر کدوم از این انبیاء عظام داشتن حالا بعضی از اسرار را مطرح میکنه. این گونه نیست که سیر حلق ترتب باشد که ما اول باید خط آدمیه را طی بکنیم بعد مثلا به خط شیطی برسیم، این گونه نیست. و هر مناسبتی مثلا حالا دیگه حالا مفصل هست، مثلا شیط چون موهبتن با آدم اعطا شده است، اونجا بحث هبه الهی رو مطرح که مثلا اعطای حضرت باری تعالی گاهن مطبوخ به استعداد هست گاهن مطبوخ به استعداد نیست، به این مناسبت میاد بحثی رو مطرح میکنه. یا اینکه مثلا حضرت نوح چون بیشتر در او صبوحیت غالب بود، میاره فصل و حکمت صبوحیت فی کلمت نوحیت، بحث تو صبوحیت تنزیه و تشبیه را اونجا مطرح. یا اینکه فصل و حکمت قدوسیت فی کلمت ادریسیت، از اون جهتی که حضرت ادریس بسیار منزه بود بلکه قدوسی بود، اون بحث به شما از کنم حالا اولویت مکان و مکانتی را اونجا مطرح میکنه که شاید در سطح ظاهر خیلی مناسبتی نیست، ولی که میگه من معذور هستم همه اینها رو به مکاشفه چکار کردم دریافت کردم. و شارحین سعی میکنن که این حرفهای غیر منضبط مرحوم ابن عربی رو چکار بکنن شرح بدن. خودشون هم میگن که وقتی قلم زده از هر چیزی رو به هر چیزی رو گرفته رفت داره و هر کسی از زعم خود شد یار من از درون من نجد از دار من. آقا رفتش مثلا کلمه اسماعیلیه فست و حکمت علیه فی کلمت اسماعیلیه، حالا حضرت اسماعیل را الوی می داند ولی توی بحث الویت میاد وجود عالم رو بحث می کند که امکانی به ذات دارد و میخواد به شما کنم محقق بشود نیاز به وجود بل غیر دارد. بعضی چیزا هم جز اسرار نیست، شاید هم خیلی هم رفت به اون فصل نداشته باشد ولی چند دیگه جز اسرار دارد. از این 27 فصلی که ایشون مطرح میکنه، مهم این فصول هفت فصل هست که مهمترین فصل همین فصل آدمی هست که من الان میخوام عباراتش رو بخونم خدمت. فصل آدمیه، فصل و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، که بحث الوهیت را در آدم مطرح میکنه. چرا؟ برای اینکه آدم مسجود ملائکه الله شد، بله در حقیقت به شما هم حضرت الوهیت در او تجلی پیدا کرد در مرتبه تعین ثانی و اینجا بحث جامعیت انسان کامل مطرح که مهمترین فصلش همین فصل آدمیه است، که البته عشر این معارف ما میدونیم در جامعه کبیره هست، یعنی ایشون فقط میاد اثبات میکنه که انسان اعلی مراتب نظام و اسفل مراتب را دارد، همون جامعیت بین وحدت و کثرت رو مطرح میکنه که مهمترین فصلش این هست. و بعد از این مهمترین فصل، فصل سومش فصل نوحیه که در بحث صبوحیت حضرت نوح بحث تشبیه و بفرمایید تنزیه مطرح میکنه که بنابراین این که وجود حضرت باری تعالی وجود لا به شرط مقسمی هست مقید به قید اطلاق نیست، فوق تنزیه و تشبیه هست و بعضی جاها حتی نسبت به حضرت نوح اشکال دارد که چرا قوم خودش را صبوحی به حضرت باری تعالی دعوت کرده با این که حضرت باری تعالی منزه از تنزیه. بله، و اگر تشبیهن دعوت میکرد، چون اینها تشبیهن اصنام را پرستش میکردند، اینها بهتر بدین حالا دیگه از این شطعیات هم فست نوحیه. فست ابراهیمیه که مطرح میکنه فست و حکمت محیمیه فی کلمت ابراهیمیه، یعنی بعد از این که حالا حکمت قدوسی رو در ادریس مطرح میکنه، چون حضرت ادریس میگه قدوسی بوده در روایت هست تا 16 سال ایشون نه خورد و نه آشامید و نه خوابید، این همه به مرحله تجرد رسید بود حضرت ادریس، که همان حضرت الیاسه که بعد از این که عروج میکنه و برمیگرده الیاس میشود و مرسل میشود و جزء انبیاء مرسلین هست به خط میفرمون مفصل دیگه اینا رو بسته. بحث این بود که بعد از این که میاد حد حکمت صبوحی نوحیه را مطرح میکند و قدوسی ادریسه که اینها ساحت تنزیه هست، بعدش میاد تو ساحت تشبیه حد حکمت محیمیه فی کلمت ابراهیمیه را مطرح میکند، اون حیمان یعنی از شدت عشق حضرت ابراهیم چی بود؟ در حیمان الهی بود و در حقیقت حضرت باری تعالی در او تجلی کرد، این حیث تشبیه. لذا بحث قرب نوافل و فرائض را در فصل ابراهیمی مطرح میکنه که بحث مهمیه، قرب نوافل که سمعه الذی یسمع به و قرب فرائض که بشود اذن الله عین الله که قبلا اینها رو مطرح کرد. این سومین فصلی که مهم هست، فصل دهم ایشون فصل هودیه، فصل هودیه که فصل حکمت احدیه فی کلمت هودیه. حالا هر کدوم از اینها چقدر این شارحین گرفتن توضیح دادن چرا حالا مثلا هودیه با احدیه است، بحث کردن که این احدیت ربوبی چون این متولد در توحید افعالی بوده از حضرت هود، از این جهت ابن عربی گفته پس حکمت احدیت، این توحید ذاتی نیست، توحید صفاتی نیست، بلکه توحید افعالی. بعدش توحید افعالی که پیش میاد در پس حکمت هودیه میاد بحث از بودن عذاب رو مطرح میکنه که همه چیز اگر دیگه به مشیت اوست به قدر اوست که قبلا دیروز بحث کردیم دیگه عدلی که می آورد، بنابراین عذاب هم باید چی باشد؟ عذاب باشد. بحثای بحث برانگیزش همین چیزهایی هستن که خدمتون دارم بحث میکنم، بقیهش اصلا خیلی قابل تدرس نیست. حکمت آدمیه، حکمت نوحیه، حکمت ابراهیمیه، حکمت کودیه که از بودن عذاب مطرح میکنه که محل بحث و ابرام هست. کلمه عزیریه که فصل چهاردهم باشد، فصل حکمت قدریه فی حکمت عزیریه. حالا چرا بحث سرال قدر را در بحث حضرت عزیر مطرح می کنه؟ حالا دیگه گفتن حضرت عزیر که اندهو به سرال قدر اشیا چی بوده؟ واقع بوده و اونجا بحث سرال قدر مطرح می شود که مفصل ما اینو در بحث اریان ثابته مطرح کردیم، ولی که متاسفانه اینها به گونه ای تقریب می کنن که جبر به این اشراف می شود و باعث از بودن عذاب هم خواهد شد. فصل حکمت قدریه فی کلمت عزیریه. فصل دیگری که تقریبا میتواند مهم باشد فصل سلیمانی هست، فصل 16، فصل حکمت رحمانیه فی کلمت سلیمانیت. چرا رحمانیت رو به سلیمان نسبت داره؟ شارعین گفتن همینجور که رحمت حضرت باری تعالی علل اطلاق بود، احاطه رحمت همه چیز رو گرفته بود، سلطنت سلیمان هم به همین گونه بود، لذا نسبت میده رحمانیت را به سلیمان. توی بحث حضرت سلیمان بحث تجدد امثال مطرح، تجدد امثال که حضرت باری تعالی آنن فآنن داره تجلی میکند ولا تکرار فی تجلی، ولیکن این تجدد امثال مطابق با حرکت جوهری نیست. وقتی که داره تبیین میکنه جوهر را ثابت میداند، ولیکن قائل هست که اعراض دائما در حال آمد و شد هستند. اینو از کجا میاره؟ از جناب بلقیس میاره که میگه بلقیس به این مسئله اشاره کرده. چرا؟ برای اینکه وقتی که عرششو میارن و لما حالت فی عرشه ها که انهو بود در مخام دفاع هستیم، بلقیس وقتی که عرششو میاره میگه که انهو هوه، یعنی بلقیس میفهمد که این عرش آن عرش نیست، یعنی حضرت باری تعالی بنابرای تجدد امثال آنن فآنن داره به شعنی ظهور پیدا میکند. بنابراین بحث تجدد امثال رو از جناب حضرت بلقیس اونجا اشاره میکند. حالا چه ربطی به رحمانیت دارد؟ اینا جز اسرار الهی است. فرض و حکمت، بله فردیه، که فرض و حکمت فردیه فی کلمت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، اینم تقریبا مهم است. چرا؟ برای اینکه اونجا بحث معجزه قرآن را مطرح میکند که قرآن حیثیت جمعی به خلاف فرقان که حیثیت تفصیلی، و در حقیقت خود حیثیت جمعیه حضرت ختمی مرتبه در قرآن ظهور پیدا کرده است، که اونجا هم بحثای تقریبا خوبی داره، و بعضی از اوصافی رو که حضرت باری تعالی در قرآن به پیغمبرش نسبت داده یا تلقی کرده با روی کرده عرفانی معنا میکنه. مثلا میگیم و ما صاحب کم به مجنون، منظور از این چی هست؟ مجنون نه این که فقط صاحب شما بهمان نیست، دیوانه نیست، بلکه مجنون به معنای چی؟ ای ما سطر انخوش شیعون، هیچ شیعی از اون مستور نیست، چون مجنون جنده به معنای چی هست؟ چیزی که پوشیده بشود. این هم که عقل رو میگن آقا فلانی به شما مجنون شده، یعنی عقل چی شده؟ پوشید. یا جن رو میگن جن به خاطر اینکه، جنت و جنت میگن به خاطر اینکه، جان و جان میگن به خاطر اینکه مستور، همه اینها از جن که اومده، جن یعنی مستور، هر چیزی مستور رو عرب میگه جن، به میکروب هم میگه جن. خیلی از روایات داریم که میگه آقا از درس مثلا لب شکسته آب نخور. چرا؟ برای اینکه اینجا اجنه هست، این اجنه به معنای اون شیاطین و ابلیس و اینها نیست، هر چیز مستوری رو عرب چی میگه؟ جن میگه. اینجا هم میفهمن که میفهمن و ما صاحبکم به مجنون یعنی چی؟ ای ما سطر انها شیعون، بلکه به حیثیت جمعیه که جامعه بین وحدت و کثرت هست، هیچی از او معذور نیست. این خصوص مهمی که از ابن عربی انشا شده. مهمترین فصلش فصل آدمیه هست که من الان توی اگر بشه 5-6 دقیقه این تمام فصل و خدمت شما عرض بکنم، با همین مبانی که ما خدمتون عرض کردیم راحت میتوانید خصوص را فهم کنید، و انشاءالله همه اینها مصدره‌ای بشود و مقدمه‌ای باشد و تمهیدی باشد که فصوص ولویه‌ای انشاء بشود فوق 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 فصوص الحکم ابن عربی، که ما این انتظار داریم. این همه دوره رو گرفتیم منتجم کردیم و خاطری که از اینها عبور کنیم و می شود. این که آقای میگن نمیشود مانند عبارات ابن عربی آورد، این ها چیزی جز تحجر نیست. اگر انسان مورد استمداد حضرت حق تعالی مخصوصا در نور ولایت مستنیر بشود، فوق انشاءات آقایون میتواند انشاء بکند و ما این توقع رو داریم از این مبارد. و اما اختصاری از فضل و حکمت بله الهیتی کلمت آدمیه که تمام معارف تا همون فضل هست که این در نقش و نصوصش این مطلبه. نقش و نصوص خلاصه فصوص و حکم هست که این عبارات نقش و نصوصش. اعلم ان الاسماء الالهیه، اعلم ان الاسماء الالهیه الحسنا تطلب به ذواتها وجودا عالم. اسماء الهی استدعاء وجود عالم را دارند. توی اون اعیان ممکنه که میگفتیم که اینها میخوان اظهار بشوند و نفس رحمانی اینها را تنفیس کرب میکند و به فیض مقدس اظهار میکند. فاوجدن الله العالم جسدن مصفا و جعل روحه آدم. لذا حضرت باری تعالی عالم را کأنه مانند یک جسد سویه ایجاد کرد و روح آن را آدم گذاشت که انسان کامل باشد. عباراتی که مرحوم ابن سینا داره که انسان کامل روح عالم هست. و اعنی به آدم وجود العالم انسانی، وجود عالم انسانی رو به نحو نوعی میگه، نه آدم علم باشد برای یک شخص خاص. و علمه الاسماء کلها، اسماء خودش رو تعلیم کرد. این اسماء اسماء ملفوظه نیست، قبلا گفتیم، بلکه اسماء تکوینی بود که دارا شد تمام کمالات نظام وجود را. فإن الروح هو مدبر البدن، روح مدبر بدن هست. به ما فیه من القوا، به واسطه قوایی که دارد، به واسطه قوا تصرف در چی میکنه؟ در بدن میکنه. و کذالک الاسماء للانسان کامل به منزلت القوا، اسماء الهی برای انسان به منزله قوا هست که به واسطه این اسماء تصرف در چی میکند؟ در عالم میکند. که همون ملائکه الله باشد و مختلف الملائکه، اهل بیت عصمت و طهارت به واسطه قوای ملکیه در عالم چیکار میکنن؟ و لهذا یقال فی العالم انه الانسان کبیر، از همین جهت بهش میگن چی؟ انسانی که ولیکن نه بالوجود الانسان فیه، ولیکن مادامی که این انسان در عالم باشد بهش میگن انسان کبیر، چون روح تمام این عالم به این انسان هست. اگر اینو باشد یک جسدی بیشتر. و کان الانسان مختصرا من الحضرت الالهیه، انسان مختصر حضرت الهی، حضرت الوهیت، الوهیت در اون تجلی کرده. لذا از همین جهت بهش میگه فضل حکمت الالهیه، چه گفتیم در مرتبه تعین ثانی خود انسان کامل چی هست؟ الله وصفی، بلکه بالاتر فوقه. و لذالک خصه به صورت، و از همین جهت هست که حضرت باری تعالی اونو مختص به صورت خود کرد. فقال ان الله خلق آدم علی صورته، این ضمیر به الله برمیگرده، به صورت خودش حفظ کرد. و فی روایتن علی صورت رحمان، به صورت رحمانیت. و لهذا یخرب دنیا به زباله، و از همین جهت هست که با واسطه ازاله این انسان دنیا از هم می پاشد، چنانچه در روایات ما وارد شده، چون افاضه فیض از عالم الوی به عالم سفلی به واسطه مجلای وجودی انسان کامل هست. و ینتقل الامارت و الالآخره من اجبهی، و انتقال پیدا می کند این امارت به آخرت به واسطه صعود انسان. فهوه الاول بالخط و الاخر بالایجاد، بنابراین اون اول بالخط هست، یعنی علت غایی، و الاخر بالایجاد. علت غایی اینجوره که الاول بالخط هست و الاخر بال، و ظاهر به صوره و الباطن به صوره، با صاد و سین، اون ظاهر است به صورت حسی و باطن است به صورت و سین ایل منزله، یعنی اون منزله الوی او باطنی است، گرچه در سطح ظاهر هم به صورت حسی ظهور پیدا کرده که بحث جامعیت انسان، پای در فرش حسیان و سری در عرش صورت و به شما هستم مناظر الوی بست. فهوه از این جهت که عرش و فرش نظام هستی رو پر کرده، فهوه عبدون لله از اون جهت دنیش که عبد برای حضرت و ربون به نسبت الال عالم، ولی از جهت اون حیث مایل حقی ربوبیت میکند تمام بفرمایید عالم. و لذالک جعله خلیفتا و ابناءه خلفا، و از همین جهت هست که اون شد خلیفه، چون مستخلفان اند به گونه هست که صدر نظام، صدر ذیل نظام هستی را کل کرده و این همین گونه هست و ابناء او می شود خلفا، این خلیفه به نحو شعنی برای همه موجود. و لحاظا مدعا احد من العالم الربوبیت الا الانسان، و از همین جهت هست که هیچ احدی در عالم ادعای ربوبیت و الوهیت نمی کند جز انسان، مانند فرائنه. میگه فرائنه اگر ادعای الوهیت می کنند به خاطر این حیثیت الویش، لما فیه من القوت، از اون جهت شدت و قوت شد. و ما احکم احد من العالم مقام العبودیه فی نفسه الا الانسان، و هیچ کس حکم به عبودیت خود نمی کند مگر انسان، چون اسفل سافلین است و اعلای بفرمایید سلیه فعبد الحجاره و الجمادات، از همین جهت میشه بت پرست میشه، یعنی ارزل موجودات را کرنش میکنه به خاطر اون جهت صرفش. فعبد الحجاره و الجمادات التي هي انزل الموجودات و اسفلها، کسافات گاو رو میکرن چیکار میکنن؟ میبرستن بخواستن. فلا اعز من الانسان به ربوبیته، بنابراین عزیزتر از انسان به ربوبیت نه. ولا اذل منه به عبودیت، فا این فهمته، حالا که اینو فهمیدی ابن تلکه عن المقصود به انسان، بنابراین قصد خودت اون انسانیت قرار بده. فنظر الى عزته، بنابراین نظر به عزت خودت بکن. بل اسماء الحسنا، که به الصاق اسماء الحسنا هست، و طلب ها ایاه، و طلب بکند این اسماء اون حقیقت انسان را. فمن طلب ها ایاه تعرف عزت هست، که اگر طلب بکند این اسماء اون انسانیت تو را، عزت خودت را خواهی شناخت. و من ظهوره به ها تعرف و ذلت هست، و از اون جهتی که اینها ظهور در تو پیدا بکنن معرفت به ذلت خودت پیدا میکنی. شارعین اینجا توضیح دادن چرا، برای این که خودش فی حد ذاته میبینه که فقر محض هست و به واسطه اسماء الهی عزیز شده است. فقر و منها هنا یعلم انه نسختون من صورتین، این انسان نسخه دو صورت است، الحق و العالم که خلق باشد. مهمترین فصل ابن عربی اینه. حالا بعدش هم شما برین 15 سال بخوانید ببینید که آیا بیشتر از این چیزی که من توی این 30 جلسه بهتون عرض کردم چیزی برای شما حاصل می شود یا نمی شود. لذا باید عبور کرد از این مسائل و فوق این مسائل، و ما در لسان شریعت، در آیات، در کتاب انسان شهود بکند. البته کلمه آخر رو بگم از جناب جامی در فصل نهمش صفحه 77 میفهمند که این که انسان فقط این اصطلاحات را بفهمد و خودش سیر نکند، نه تنها برای انسان بال نمی شود بلکه وبال هم می شود. در فصل نهم خاتمه بحث ما باشد، میفرمان بر طالب خبیر خبیر پوشیده نماند که به مجرد حفظ مقالات ارباب توحید و تخیل معانی آن اکتفا کردن و آن را مرتبه از مراتب کمال شمردن غایت خسران و نهایت حرمان است. اون حرفی که ما اول زدیم که گفتیم آقا از جناب مرحوم شیخ انصاری که دانستن این مسائل و ندانستنش خیلی در ایمان انسان نقشی نمی آفریند. حالا کسای انکار کردن کافر نیستن، کسانی هم که اینها رو گرفتن تحریر کردن عارف نیستن. کلمه آخر می فهمند شخصی حکایت کرد که در اثناء تفکر و تعمق در مسئله توحید خوابش در رو بود، به واسطه مسائل عقلی میخواست مسائل معرفتی را حل و فصل بکند، چنانچه ما طلبه ها متاسفانه عرفان نظریمون این گونه است. کتابی در نظرش داشتند در عالم مکاشفه، بر حاشیه آن سطری چند نوشته، مضمونش آن که در یافت سر توحید جز با زوال تعینات که با ریاضت شرعیه و فناء رسوم و عادات دست ندهد و تصرف کردن در آن به نظر عقلی محل خوف سوء خاتمت است. اینها معمولا عاقبت به خیر نمی شوند. اعاذنا الله سبحانه و جمیع المسلمین من ذلک و صلی الله علی محمد و آله.